خود امام حسین فرموده، خود امام حسین فرموده انا قتیل الابرات، نگفته انا قتیل زنجیر زنی، انا قتیل سینه زنی، انا قتیل علم کشی، پلو خورش، کفشوف کردن، هیچ. تمام این ابزار یعنی تبل و دهل و زنجیر و سینه و لباس مشکی و حسینیه و فرش و چایی و قند و شکر و نمیدونم، همه اینا هم همشون جمع میشه، سینه زنی و خودزنی و فریاد و همه اینا هم جمع میشه تو نوک هرم، میرسه به اون گریه. یعنی همه این کارا رو ما میکنیم تا عشق بسازیم. مدوه میاد اینجا به در و دیوار میزنه تا تو عشق بریزی، تا خودش عشق بریزه. پس بنابراین هر کسی عشقش بیش، عشقش بیش. حدثنا حکیم ابن داوود ابن حکیم عن سلمت ابن حطاب عن بکار ابن احمد قسام. این سلسله رواتی است که این حدیث رو نقل کردن. نمونه این که الان دارم براتون میخونم اونقدر زیاده که حالا ما علم رجال و حدیث و اینا نمیدونیم متاسفانه، اما اونایی که میدونن سالیان سال باید زحمت بکشن تا این احادیث رو پیدا کنن و بخونن و از توش سالم و ناسالمش رو کشف کنن. این حکیم ابن داوود از کی نقل میکنه؟ از سلمت ابن حتی. اون از کی نقل میکنه؟ از بکار ابن احمد قسام. اون از کی نقل میکنه؟ حسن ابن عبدالواحد. اون از کی نقل میکنه؟ از مخول ابن ابراهیم. اون از کی نقل میکنه؟ از ربیع ابن منزل. اون از کی نقل میکنه؟ از پسر امام حسین، حضرت علی ابن الحسین امام سجاد. یعنی این که حالا از این ور حدیث بخوایم برگردیم، یعنی این که ربیع ابن منزل از امام معصوم شنیده این حدیث رو، تعریف کرده بر کی؟ مخول ابن ابراهیم. اون تعریف کرده بر اون، اون بر اون، اون بر اون، تا رسیده به این بالایی که حکیم ابن داوود ابن حکیمه. پس حدیث از یک امام معصومه. چی فرموده امام معصوم؟ قال سمعت علی ابن الحسین صلوات الله و سلامه علیه یقول من قطرت عیناه فینا قطرت و دمعت و دمع و دمعت فینا دمعت و الله بها فی الجنت قر. ببینید این عشق دمع است که اینا امام سجاد داره میگه، عمدنم دمعه رو اسم برده. حالا عرض میکنم قرفن یسکنها احقابن احقابا، هر کس دمعه داشته باشه برای امام حسین، دمعه توی بهشت یه قصرای عجیب و غریبی بهش میدن که هیچ کس تصورش نمیتونه بکنه. بعد احقابن احقابا، قرنها قرنها توش زندگی میکنه و لذت میبره. دمعه چیه؟ ما سه جور گریه بر امام حسین داریم. نگاه کن ببین کدومشو تو داری. منم همینطور، منم نگاه کنم ببینم کدوم یکی از این گریه ها رو دارم. خواهش میکنم خانوما آقایون، برای اینکه حواسا جمع بشه، خیلی موضوع مهمی ها، فردا شب تاسوعا، پس فردا شب عاشورا، تمام، دو شب دیگه تو هستی من هستم. بذارین دو شب بدونیم چی کاره ای. به خاطر همینم یک صلوات امام زمان پسند بفرستیم. خانوما آقایون، سه جور گریه ما داریم برای امام حسین. گریه‌ای که مال کلاس اولی هست، دبستان. گریه‌ای که مال دبیرستانی های این راهه. گریه‌ای که مال دانشگاهی های این راهه. یعنی این که بنده باید بیام کلاس اول گریه بشینم، بعد که رشد کردم برم کلاس دوم، بعد برم کلاس سوم، یعنی مرحله سوم که دانشگاه باشه، دانشگاه عشق. پس بنابر این دمعه گریه کلاس اولیاست، عبره گریه کلاس دبیرستانیاست، بوکا گریه دانشگاهی ها. به همین دلیلم هر کس وارد بارگاه حسین ابن علی میشه، اونایی که تازه مسلمون میشن، اونایی هم که قدیم مسلمونن، هر کس وارد بارگاه حسین ابن علی میشه، این سه مرحله رو خواه ناخواه میگذرونه. بعضیا تو دمعه میمونن دیگه بالا نمیان، بعضیا نه، اونقدر تو این بوته ذوب دل که کبریتشو حسین ابن علی زده ذوب میشن که میان بالاتر به عبره میرسن. اونایی که دیگه خیلی رشد کردن میان تو بوکا. بعد از مرحله بوکا هم یه مرحله دیگه هست که حالا اون از کله ما گنده تر، خیلی راجبش صحبت نمی کنیم. اما دمعه چیه؟ دمعه ای که اینجا امام سجاد فرموده که هر کس این دمعه رو داشته باشه راجب سید و شهدا، بهشتی بهش میدن که قرنها در قرنها توش بمونه. اون دمعه است، دمعه گریه ایه که از روی بیعقلی و بیخردی و هیچ اطلاعاتی نداریم برای امام حسین گریه میکن. هیچ اطلاعاتی نداری، گریه یه که پشتش هیچ تفکری نیست، فکری نیست. میای تو مجلس امام حسین، میبینی همه دارن گریه میکنن، اصلا نمیدونی برای چی دارن گریه میکنن، تو هم گریت میگیره. بابت این یه بهشتی میدم بهت که قرنها توش بمونی. این دم است. فکر کنید یک کافر اصلا هیچ دینی نداره، از این در میاد تو، میبینه اینجا قوغایی به پاس، یه تماشا میکنه، شروع میکنه اونم گریه کردن. بابت این گریه بهش مزد بهشت جاویدان میدن. گریه‌ای که پشتش هیچ فکر نیست، اندیشه نیست. بابت این گریه چنین مزدی میدن. کسانی که میگن کی میگه گریه بر امام حسین گناه ها رو میریزه، اینا عقل ندارن، خودشون عشق ندارن، منکر این قضیه میشه. صدها حدیث داریم که گریه برای امام حسین گناه ها رو میریزه. تعداد زیادش هم از معصوم رسیده، حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین رسیده همش. یه سوال از شما میکنم، اصلا خودم و شما، خدا پیغمبری از محرم پارسال تا محرم امسال ما چقدر گناه کردیم؟ هممون، از دم زن و مرد، دختر و پسر، خدایی چقدر گناه کردیم. اگه در این خونه نمی بخشیدن اصلا پامونو نمی زشتیم. مگه دیوونه این بیایم یه جا گریه کنیم بی خودی، خودمونو بزنیم گریه کنیم؟ چرا در خونه امام حسین اینقدر شلوغه؟ چرا برای حضرت زهرا این کار رو نمی کنیم؟ چرا برای امیرالمومنین، پیغمبر، برای هیچ کس، برای هیچ امامی، حالا بابا و اینامون که هیچ، برای هیچ امامی ما مردم نمی ریزن؟ امروز تلویزیون رو نمی دونم دیدید یا ندیدید، تمام کشورهای اروپایی، آمریکا، اونقدر دسته رو انداخته بودن سر و تهش و دوربین نمیتونست بگیره این دسته رو. ملیت‌های مختلف توش بودن، خودش یه روزخونی بود. ملیت‌های مختلف، دخترای سوئیسی رو نشون، سوئیس میدونید کجاست؟ من نرفتم، ولی هر کی سوئیس، آزادی مسائلش از همه دنیا بیشتره. اون وقت همون دخترای جوان زیبا رو نشون میداد، گریه میکردن برای امام حسین، میگفتن ما تازه شناختیم این حسین شما شیعه ها رو. بعد میگفتن خوش به حال شما که ببینید تفکر یه دختری که تو اروپا زندگی میکنه متولد شده، اونم تو سوئیس. خبرنگارم گفت خوش به حال تو که مادر و پدرت هم شیعه. دیگه تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. این همه جا همه کشورهای اروپا، آفریقایی رو نشون، هند رو نشون داد، پاکستان رو نشون داد، نمیدونم اینا که مسلمونن، هند و غیر هند و ژاپن، چین، همه جا دسته رو انداختن. اگر بدونیم که در این خونه خبری، چرا شهادت امیرالمومنین این کار نمی کنن؟ چون ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات بل کلهم سفن النجات، همشون سفینه نجاتن، ولکن سفینه الحسین اسرع. سفینه امام حسین نه بلیط میخوان، کشتی که امام حسین سوارت میکنه، نه دم در بهت کسی میگه آقا بلیطتو بده برو تو، نه کنترل میکنن که کی داره میره تو، نه اینکه بهت اصلا میگن حمد و سورت رو بخون اینم درست میخونی بیای تو، هیچ. برای همین شلوغه در خونه امام حسین، شلوغه. شنیدید همتون اون عالم گفت، فلان عالم به خواب من اومد که گفت ما رو دم یه صفی بسته بودن نمازخونا و مؤمنا و اینا رو می‌بردن تو بهشت، صفش فکر کن از اینجا تا کجا بود، دو دور دور کره زمین به چرخی صفش اینقدر بود، یکی یکی دم در آقا امام صادق نشسته بود، یه دفترم جلوش مینوشت چقدر نماز خوندی، کدوماش باطل بوده، کدوماش قبول، کدوماش رد شده، کدوماش از رو ریا بوده، کدوماش نمیدونم فلان فلان، پولی که دادی چقدرش ریا بوده، نمیدونم. همه رو، هر یه آدمی رو 50,000 سال معطل میکنه تا بفرستنش تو بهشت. اون بهشتم کوفتش میشد بابا. بعد میگفت دیدیم یه جا هر کی میرسه میره تو. این یک حقیقت بزرگ، این حرف، این حرف یک حقیقت. باید بهش خداوند باید یه همچین دستگاهی داشته باشه. دیدیم هر کی میرسه میره تو. بعد گفتیم اونجا کجاست؟ گفتن اونجایی که نشسته، اون کسی که اونجا پشت میز نشسته اون امام حسینه. سینه زنا، گریه کنا، پلو پزا، نمیدونم چای بریزا، اونایی که تو هیئتان، اونا از اونجا میرند. در خونه امام حسین اینجوریه، برای همین میان. گریه‌ای که در خونه امام حسین از روی بیخردی، بیعقلی، بیاندیشگی باشه، مزدش اونه. این یک حقیقت. بعد با اون گریه ما رو میبرن به بهش. احقابن احقابا، قرنها اونجا نگه میدن. بعد از اون گریه چیه؟ ببینیم تو خودت بسنج، ببین یه پله رفتی بالا یا نه. من هم همینطور، هممون، خانمایی که اونجا هستن نشونه داره ها، ترقی در این گریه کردن نشونه داره. ببین اون نشونه ها رو تو داری. بعد از گریه عبره است. عبره گریه است که وقتی من گریه کردم تو گریه کردی، گریت در حوزه عبره حساب کتاب می شد، نمیدونم، یا گریت تو منطقه عبره بود، اون گریه یه حالی به دست میده. ببین اون حالو پیدا میکنی یا نه. اگه اون حالو پیدا کردی، بدون از دمعه گذشتی، رفتی تو حالت عبره. اینا مقامات محبین امام حسین. اون چیه؟ اون گریه، گریه ایست که تو وقتی اشک ریختی، بعد عبره یعنی عبرت، از عبرت میاد. انا قتیل العبرات، من کشته شدم برای اون اشکی که پشت سرش عبرت هست. من کشته شدم برای اون اشکی که پشت سرش عبرت. یعنی این که تو گریت که تموم شد، از اون حادث واقعه کربلا که ظلم، جور، ستم، بیرحمی، ناجوانمردی، همه چی توش بود، از اون عبرت میگیری. ما دیگه سعی میکنیم این اونا نباشیم. ما بچه کوچیک نکشیم. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی این که الان همین الان توی دنیا انقدر بچه شیرخوره میکشن؟ نمیکشن. اینقدر بچه شیرخوره تو دنیا میکشن. همین امروز و دیروز این کاروان کمک های به غزه بین المللی هم است، تا همه دنیا آدم توش دارن، رسیدن ایران، الان هم به نظرم قومن. اینا دارن میرن به کسانی کمک، گفتن اگر 10 بارم اسرائیل ما رو بگیره، بکشه، کشتیامون رو توقیف کنه، هر کاری کنه، ما سفر بعدی از این بیشتر جمع میشیم میریم. داره کار ظلم تو دنیا به یه نتایجی میرسه انشاءالله. همون غزه انقدر بچه شیرخوره. همین امروز من دیدم، البته قبلا هم دیده بودم این تصویر رو، یه دونه دختره، شاید بگم 6 سالش بود، یه دونه بچه 1-2 ساله رو بغل کرده بود، به زبون عربی میگفت، بعد بچه خون خالی بود، بچه صورت مورتش داغ، یه بچه 2 ساله، بعد تکون تکونش میداد، به زبون عربی بهش میگفت گریه نکن، مامان الان میاد، معلوم میشد پدر مادر این کشته شدن، معلوم میشد که اصلا این کسی رو نداره که این بچه 6 ساله اینو بغلش کرده. اگه یه بزرگتر بود اون بغلش میکرد. یا یه دختر 2-3 ساله رو نشون دادن، واقعا حضرت رقیه مظهر مظلومیت بچه هایی که اینجوری کشته میشن. یه دختر 2-3 ساله رو نشون دادن، همه تون هم دیدید این فکش میلرزید از شدت ترس. اینا ریخته بودن تو خونه شون، این دختر فکش میلرزید. عبرت یعنی این که عبره، یعنی این که من و توی شیعه گریه بکنیم، از این عشق عبرت بگیریم، نه تنها ظلم نکنیم به اون بچه کوچیک، نه تنها ظلم نکنیم، بلکه جلوی کسی که به اون بچه ظلم میکنن بیستیم. تو کربلا نمیتونیم بیکار وایسیم بگیم ما که سر امام حسین رو نمیموریم، ما داشتیم تماشا میکردیم. دکتر شریعتی میگه موقعی که سر امام حسین رو دارن میبرن تکلیفت معلومه. حالا من اون دقیق نمیدونم، ولی میگه چه به نماز ایستاده باشی چه به شراب نشسته باشی فرق نمیکنه، اگر کمکش نکنی یزیدی هستی، چه به نماز ایستاده باشی چه به شراب نشسته باشی. امروز مردم دنیا هر کی عبره داشت نمیاد توی خیابون بگه نه غزه نه لبنان. عبره باید داشته باشیم، عشق باید داشته باشیم، بگیم نه آقا دارن بچه شیرخورا رو میکشن اونجا. نامردی اگه ما سکوت کنیم، نه اون همسایت، اگر دیدی یه کسی به همسایت زور میگه باید وایسی جلوش. داداشت هم اگه بود باید وایسی جلوش. مگه تو کربلا داداش جلو داداش وایساد؟ مگه تو احد، مگه تو بدر داداش جلو داداش وایساد؟ پدر جلو پسر وایساد، پسر جلوی پدر وایساد. عبره ببین به اینجا رسیدی یا نه. آقا ببین به اینجا رسیدی که اگه توی اون ور کره زمین به یه نفر یه سیلی نامردی زدن دل تکون میخوره یا نه. اگه دل تکون خورد به عبره رسیدی، یعنی یه پله از دمعه رفتی بالا. چون دمعه بی فکر بی اندیشه بی عقل، اما شما یه پله رفتی بالا، حالا دیگه دمعه نداری عبره داری. انا قتیل العبرات، یعنی های کسی که برای من گریه میکنی، هر کی برای من گریه میکنه باید عبره داشته باشه، یعنی به مرحله عبره رسیده باشه. و تو این مرحله است که اگر ببینی که گریه کردی و دلت سوخت برای مظلومان جهان، مسلمون یا کافر هرچ، بدون که به عبره رسیدی. اندازه هاییست که دادن ها، من خودم اینا رو نمیگم. تو محلتون طرف چاقو کشیده رو فوش میده به مردم، تو باید بیای از طبقه چهارم خونت باید بیای پایین جلوش وایس. اینجوری قضیه. گریه بر امام حسین گناه های ما رو میریزه، اما شرطش اینه که بعدن به جای همه اون گناهایی که میکردیم اون سیئات بره، حسنات بیاد جاش. تا دیروز با چاقو میزدی مردمو، امروز نباید بزنی. امروز باید نه تنها نزنی، جلوی چاقو کشان وایسی. حتی اگه پیره مردی بودی که با عصا را میرفتی وایسا جلوش، فوقش با چاقو میزنه بزنه. اما اگر کشته بشی شاید تو این دنیا دولت تو رو شهید حسابت نکنه، ولی مقام شهید به آدم میدن، چون بر جلوی ظلم، بر علیه ظلم، بر له حق ایستادی. گفت تاجر بود خیلی متاسفم برای کسانی که میان توی تلویزیون میگن این گریه ها فلان ندارد، بیسار ندارد. واقعا نمیدونم، رادیو تلویزیون ما برنامه های خوب خیلی داره، ولی اینا خرابش کرده. نیایید توی تلویزیون بگید آقایون، اگه بیایید توی تلویزیون بگید گریه کنای امام حسین فرار میکنن، میگن اینجا که گناه نمیبخشن برای چی من بیام گریه کنم؟ چی کار میکنی با این مسئله تاریخی که من عرض میکنم؟ میگه تاریخه، میگه یه کسی بود پارچه میبرد اونور فرات میفروخت، این طرف فرات شیعه ها زندگی میکردن، اون طرف فرات اهل تسنن. هر وقت که این پارچه میبرد اونور بفروشه، با کاسبای بازار و فلان رفیق بود دیگه، میشستن با هم بحث میکردن سر این که شیعه علی حقه یا باطله. اونا اثبات میکردن علی باطله، این هم اثبات میکرد علی حقه. یه نفر بود به این خیلی هم زخم زبون میزد، بقیه باش مثلا بحثای عالمانه میکردن، این یه نفر به این زخم زبون میزد. یه روزی به این گفتش که آقا جون تو نمیتونی به من ثابت کنی علی حقه، یه شرط با تو میذارم، اگر به این شرط من و تو عمل کردیم هر کی برنده شد اون یکی باید به مذهب اون یکی در بیاد. این گفت باشه. گفت اگه علی شما حقه، منم که اینقدر دشمنشم، ناسبی بود طرف، برو به علیتون بگو یه کاری به سر من بیاره. اینم بلم بود، اون موقع پل نبود که مثل حالا، بلم و سوار شد و اومد اینور آب و صاف رفت نجف سر قبر امیرالمومنین. گفت آقا من تا حالا ازت چیز زیادی نخواستم، اما این ناسبی خیلی توهین به شما میکنه، به توی علی توهین میکنه. خواهش میکنم جان حضرت زهرا فلان، یه بلایی سر این بیار که من برم اثبات کنم بگم دیدی علی ما حق بود. اگر یه بلایی سر این نیاری یا علی، اون وقت منم باید برم ناسبی بشم، بعد از من گله نکنی. اینقدر گفت اینو گریه کرد خوابش بود، همون تو حرم یه گوشه خوابش بود. امیرالمومنین رو به خواب دید، اینو از علمای نجف تعریف کرده. امیرالمومنین رو به خواب دید، آقا اومد گفت میدونم ناراحتی اینجور اینجور اینجور، اما ما به این نمیتونیم کاری کنیم. خیلی حرفا، علی رو نتوانستن. گفت ما به این نمیتونیم کاری کنیم. چرا؟ گفت این یه حقی به گردن ما ائمه داره که اون حق باعث میشه ما نتونیم کاری کنیم. یا علی این ناسبی به گردن شما حق داره؟ چه حقی داره؟ من شیعه رو باز بگی، یه عمر علی علی دارم میگم، همه اجدادم هم علی علی گفتن، حالا این ناسبی بیدین ضد علی چه حقی به گردن شما داره؟ امیرالمومنین میفرماید یک روز عاشورا که شما اینور رود، اینور رود فرات دسته را انداخته بودید، ابوالفضل میگفتید، حسین حسین میگفتید، این ناسبی اونایی که کربلا رفتن میدونن فرات چقدر پهنه، خیلی پهنه، حالا اون موقع حتما بیشتر از اینم بوده. میگه اون ور فرات ایستاده بود، صدای این جمعیتو که حسین حسین میکردن میشنید، دمعه دمعه رو میخوایم بگیم. گریهی که پشتش هیچ اندیشه ای نیست. این ناصبی داشت دسته ها رو از دور تماشا میکرد، فقط پرچمای شما و صدای حسین حسین. از فکرش گذشت، از مغزش گذشت، گفت حالا اینا تو کربلا اومدن اینا رو که کشتن، تمام زن و بچه شونو به اسارت گرفتن، بچه 6 ماهه اینا رو کشتن، جوون اینا رو کشتن، پیر اینا رو کشتن، سرا رو بریدن. این ناصبی داره فکر میکنه، سر نیزه ها زدن، این دریای آب از اینجا داشت رد میشد، چطور میشد یه جرعه هم به بچه های امام حسین میدادن؟ بعدم سرشون رو میبریدن. امیرالمومنین فرمود یک اشکی توی چشمش، بیرونم نیومد، توی چشم این حلقه زد. بعدم رفت دنبال فحش دادن ها و کاراش. اون اشک حقیست به گردن همه ائمه. ما دیگه به اون کاری نمیتونیم بکنیم، حتی اگه بمیرم جهنم نمیبرنش، چون آتیش جهنم دیگه اون نمیسوزه. در این خونه اگه این چیزا نباشه، من که 60 و چند ساله میام دیگه نمیام، دیگه نمیام در این خونه. عبره یعنی این که بیدار میکنه اون گریه عبره وجدان ما رو. من مطمئنم همه شما از این مرحله عبره هم گذشتین، دلیلش اینه هیچ کدوم شما الان اینجا حاضر نیستین که اون ور دنیا یه بچه اسرائیلی رو ما بکشیم. با هواپیما رفتن پلو بمبارون کنن، با هواپیما، چند تا هواپیما بلند شدن برن یه پلو بمبارون کنن، رسیدن بالای پل، خلبانای جوون مرد ایرانی رسیدن بالای پل، دیدن که یه دونه ماشین شخصی دارن روی این پل رد میشه. مسائل جنگ حساب کتاب داره، ثانیه‌ها حساب شده، ثانیه‌ها. بنزینی که تو هواپیماست معلومه تا کجا باید بره و برگرده. هواپیما مثل فانتوم میخواد بره یه دور بزنه، که اینجوری نیست که مثلا بیاد سر این خیابون از این ور دور بزنه بیاد، یه دور میخواد بزنه، یه همینی رفته اصفهان دور زده اومده، اینجوری نیست. نزدن، این اعلام کردن، یه گفتن چرا نمیزنید پلو شما که الان، گفتن یه دونه ماشین شخصی داره رو پل رد میشه. اونجور که من شنیدم دو بار این هواپیما دور زدن این ماشین شخصی، چون به سرعت میره دور میزنه، ماشین عبور نکرده، بمبارون نکردن. خلبانش، یکی از خلبانایی که تو اون جنگ شرکت کرده بود، همین چند روز پیش تلویزیون داشت، صبح بود صحبت میگفت دو بار رد شدیم دیدیم نزد. گفت من میخوام اون پلو بمبارون کنم، اما توی اون ماشین شاید یه زن حامله الان نشسته، یه بچه بیگناه نشسته، خود تو هم خلبان بودی نمیزدی. ما حاضر نیستیم یه بچه کوچیک اسرائیلی کشته بشه. پس شما از این عبره گذشتیم، جان امام حسین، کدومتون حاضرین که بچه شیرخوره های اسرائیلی ها رو ما بکشیم؟ کی حاضره اینجا؟ هیچ کس. چرا؟ چون از اون مرحله رد شدیم. و اما بکا، بکا گریه ایست که هم پشت سرش عبرت هست، هم عقل و درایت هست، هم عشق و شهامت هست، همه چی هست. یعنی کسی که برای امام حسین اونجوری گریه میکنه، بعد شامل این میشه من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت له الجنه. خدا چیزی براش واجب نیست، دلش بخواد کل عالمو نیست میکنه. اما برای اونایی که به مقام بکا رسیدن، بهشت واجب واجب است. چجوری هن اونایی که به مقام بکا رسیدن؟ چون فرصت نیست بقیهش فرداشن. چجوری هن اونایی که به بکا رسیدن؟ علائمشو گفتن. این حدیث رو از امام صادق حیف نم علائم بکا رو گفتن. آقا امام صادق می فرماید بکا حرامه. انا ابی عبدالله منظور آقا امام صادقه، کنیش ابی عبدالله بود. قال سمعته یقول ان البکا والجزع مکروه. این گریه کردن ها حرامه، مکروهه. داد زدن ها و گریه کردن، جزع فزع کردن. مکروه لعبید فی کل ما جزع. در هیچ مصیبتی تو حق نداری جیغ و داد کنی. اینایی که خانمایی که میان سر قبر جیغ و داد میکنن، کار مکروه انجام میدن. مردایی که جیغ و داد میکنن، سر به دیوار میکنن سر این قبر را، همه مکروه. آقا امام صادق فرمودن هیچ ما خلل بکای والجزع فقط برای کی؟ ان حسین ابن علی علیه السلام، که توش ثوابم هست. چجوریست؟ اون چیه تعریف کرده؟ جزع و وزع. بعد آقا امام صادق اندازش هم گفته. اندازش چیه؟ اندازش هم یادداشت کردم، چون فرصت نیست اون حدیث رو من مشکل پیدا کنم بخونم برات، ایشالله فردا شب برات میخونم. اما اندازش هم گفتنیشون، من حدیثش رو پیدا میکنم برات. اندازش چیه؟ گفته که در عزای حسین شیون و واویلا کنید. شیون و واویلا، هرچی بلندتر میتونی گریه کن. هر چقدر میتونی بلندتر گریه کن. جزع و فزع، هر چی بلندتر میتونی گریه کن برای امام حسین. اگر بلند بلند گریه کردی به مقام بکا رسیدی. حتی اگر خودتو به گریه کردن بزنی، حتی اگر صدای گریه دراری، در همه عبادات ریا حرامه و عبادتو از بین میبره میسوزونه، اما در گریه حسین خود گریه ریا رو میسوزونه. اونایی که امروز منو دیدن و خیلی هم گفتن التماس دعا داریم، اونا امشب میتونن دست به دامن پیغمبر کربلا بشن. اشبه الناس به رسولک خلقن و خلقن. همه چیز ذات این جوون شبیه پیغمبر. یه سری هم داره ها، اینو هم بچه های حسینیه گفتم ولی به خیلی ها نگم. چرا علی اکبر قربون جوونیش برم، اونایی که جوون از دست دادن بهتره تو اینجور مجلس ها نشینه. خیلی سخته، خیلی. چرا علی اکبر رو بردنش توی خیمه و آرایشش کردن؟ عمه ها دورش جمع شدن، نشوندنش روی چیزی شبیه صندلی، حالا هرچی، یکی سرش شونه میکرد. در عرب، در هند هم رسمه، در عرب رسمه که سرمه به چشمشون میمالن، مردا سرمه به چشمشون میمالن. خود سرمه به چشم مالیدن برای تقویت چشم خیلی خوبه، سفارش هم شده، در دین ما هم سفارش شده که سرمه بمالید، نه این سرمه های شیمیایی که از فرانسه میاد، اینا نه، سرمه طبیعی. این سوء چشم رو زیاد میکنه، ضمناً زیبا هم میکنه. آوردن علی اکبر رو نشوندن، سرمه به چشمش مالیدن، موهاش رو شونه کرد، به قول ما آرایشش کردن. نه، یه پله اونورتر بریم، گریمش کردن. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که اسمش علی بود، میدونستن که هر کسی اسمش علی باشه تو کربلا کارش زاره، چون به حسینم گفتن ما بغض علی رو به دل داریم. چرا گفتن شکل پیغمبر بود؟ عمدن این کارو کرد، خیمگاه عمدن این کارو کردن تا اکبر شبیه پیغمبر بشه. اونا هم پیغمبر رو قبول داشتن دیگه، لااقل بگن پیغمبر شبیه پیغمبر، نزنیدش. دورشو گرفتن، اصحاب همه شهید شده بودن. از طرف دشمن هر کسی میخواست بیاد میدون، 30,000 نفر براش کف میزدن، تشویقش میکردن، هورا براش میکشیدن، به قول ما روحیه میدادن. از این طرف هیچ کس نمونده بود، علی اکبر مونده بود، حضرت قاسم، یا قاسم هم قبلا شهید شده بود، و تنها کسی که مونده بود ابوالفضل بود، هیچ کس باقی نمود. عمامه پیغمبر رو به سرش بستن تا این خیلی شبیه پیغمبر باشه، بلکه اونا رحم کنن. میگن یه پیرمردی از تو سپاه دشمن فریاد زد، من مردی رو بر روی اسب دارم میبینم که به طرف ما میاد، که شبیه ترین آدما به پیغمبر، شایدم خود پیغمبر باشه. یه نفر از اونور فریاد زد، گفت نه بزنیدش، این اسمش علیه، علی اکبره، اسمش علیه، بزنیدش. بعضی جا گفتن دو بار، بعضی جا گفتن یک بار. حضرت سید الشهدا گفت علی جان بالاخره تصمیم خودتی گرفتی که بری؟ مسلح استاده بود، بله بابا. بعضی جا گفتن دو بار، همین که علی اکبر حرکت کرد بره صداش کرد، گفت علی جان برگشت. گفت میدونم تو میری دیگه بر نمیگرد، اما یه ذره جلوی من راه برو، این راه رفتن تو رو بابا ببین. نمیدونی کسانی که جووناشون کشته شدن، تو جبهه ها شهید شدن، کسی که جوونش تصادف کرده مرده، نمیدونی باید داشته باشید، اینقدر دوست داره یه بار دیگه اون زندش جلوش را بره. میگه بازم میبینم از در میای تو، صدای زنگ در میخوره، در رو وا میکنم، میبینم یکی از این مادرای شهدا که بچهش مفقود الاثر بود، شوهرش به من میگفت 25 سال هر وقت زنگ میزنن میدوه جلوی در. به من میگفت، میگفت این زن منم دیوونه کرده، هر وقت حالا زنگ میزنن، خودم هم اسم پسرشون احمد، میگه هر وقت زنگ میزنم به خانومم دیگه منم اینه اینشه، میگه برو احمد اومد در رو واکن. اونا میدونن حسین چی کشید. یه پسر به این شهامت، یه پسر به این زیبایی، یه پسر با این خلقن و خلقن پیغمبر بوده. خیلی نامرد بودن. هرچی امام حسین داشت، هر وقت دلش برای پیغمبر تنگ می شد به صورت علی اکبر نگاه می کرد، کشتن علی اکبر. هر وقت دلش برای علی تنگ می شد ابوالفضل رو نگاه می کرد، ابوالفضل رو نگاه می کرد. چه بلا که سر اینا نیاورد. هر وقت دلش برای مادرش فاطمه تنگ می شد به دختر 3 سالش نگاه می کرد، چه کردن با این کتکی که به رقیه زدن، تو از اسرا به ایش گیره زدن، به ایش گیره. امشب باید ناله کنی برای بچه جوان حسین. پسرم راه برو. خیلی غم انگیز رفت میدان. خیلی شجاع بود علی اکبر. بعضی ها میگن صورتشو بسته بودن که دشمن نظر نزنه بهش، اینقدر زیبا. در مقاتل اینجور نوشتن که وقتی وارد میدان شد کشت، حمله میکرد به یمین و یسار، همه فرار میکرد. رجزش هم که معلومه، انا علی ابن الحسین، من علی پسر حسینم، با شمشیر نسل شما رو بر میدارم از روی زمین. به یمین و یسار حمله کرد. به ابن زیاد خبر آوردن، گفتن حریف این آدم نمیشیم ما، چیکار کنیم؟ یه پهلوونی رو از حبشه آورده بود ابن زیاد، خیلی قدرتمند بود و قلدر. این نامد 2 نفر تو کربلا از پا انداخت. عمود آهن یعنی ستون، عمود یعنی ستون، ستون آهنی خیلی سنگین بوده، شاید 50 کیلو وزنش بوده یا کمتر یا بیشتر. با این عمود به هر جای بدن من و تو میزدن فوت میکردیم. این شخص گفت به ابن زیاد، گفت من اینو میتونم من پا بندازمش، اما یه شرط داره، من رو اسب میرم جلو، یه عده سرشو گرم کنن، از جلو نمیشه اینو، باید من اینو از پشت بزنمش. یکی از کسانی که با اسب دنبال علی اکبر میرفت ایشون بود. ایشون هم علی اکبر حمله میکرد، این آقای پهلوانم که از طرف ابن زیاد اومده بود دنبالش میرفت. علی اکبر از جلو، اینم با عمود آهن روی شونش گذاشته بود دنبال فرصت. در مقاتل نوشتن یه جایی دشمن ایستاد فرار نکرد تا علی اکبر مشغول بشه. همین که علی اکبر مشغول شد، این شخص فرصت رو غنیمت شمون. این که علی اکبر رو تونستن بکشن باعثش این آدم شد، باعثش این آدم شد و عمود آهن رو به فرق علی اکبر زد. به محض این که عمود آهن رو زد، از گوش علی اکبر خون زد و با صورت روی اسب افتاد، رو گردن اسب. تنها کاری که تونست بکنه گردن اسب رو بگیره. اسم اسبش هم عقاب بود، خیمه ها رو خوب بلد بود، میدونست که اگه گردن اسبش رو بگیره اسب اینو میبره به طرف خیمه ها. گردن اسب رو گرفت، اما اونقدر خون روی صورت اسب ریخت که چشم اسب رو بست. اسب اشتباهی رفت تو لشکر ابن زیاد ابن سعد. یه موقع دیدن علی رو داره میاره، تسلیم روی اسب افتاده، گردن اسب رو گرفته، هیچ کار دیگه ای نمیتونه بکنه. دورشو گرفتن، این که اربن اربا شد به این دلیل بود. دورشو گرفتن، اونقدر با شمشیر به بدن این زدن، اونقدر با شمشیر به بدن این زدن که تمام بدن این جوان پهلوان حسین قطعه قطعه شد، به پوست بند بود همه. عاقبت هم از روی اسب افتاد. یه ملعونی پرید پایین که سر علی اکبر رو از تن جدا کنه، چون تو خیمه ها دیدن صدای تکبیرش نمیاد، امام حسین با اسب به تاخت اومد. قربون حضرت زینب برم، همه اسب داشتن جز زینب، همه جا رو پیاده میدوید. هر شهیدی که صدا میکرد امام حسین با اسب میرفت، زینب پیاده میدوید. یه موقع رسید بالا سر حسین، دید امام حسین خوابیده کنار علی اکبر، گوی از دنیا رفته. رفت شروع کرد شانه های حسین رو دست زد، بلند شده داشت که بعضی ها گفتن اگر نمیرسید، حالا این یا استعاره است یا هرچیه، اگه نمیرسید از دنیا رفته بود حسین. بلند شو گفت خواهرم اومدن سر پسرمو ببرن، ورش دار ببریمش خیمه. اونورم ابوالفضل داره از خیمه ها نگهبانی میده که دشمن حمله نکنه به خیمه، چون میخواستن سر کسی نمونده بود. تک تنها ابوالفضل در خیمه ها ایستاده، دشمن از دور نگاه میکنه، میگن نرید به طرف خیمه ها، هنوز عباس زنده، هنوز ابوالفضل زنده است، کسی نره. دور حسین رو گرفتن، امام حسین گاه بلند میشد با شمشیر اینا رو فراری میداد، گاه میومد. خواهرم چه کار کنیم؟ این دوتا خواهر و برادر، یه دفعه این میومد دستا رو میگره، میدید نمیتونه از زمین بلند کنه، یه دفعه اون دستا پاها رو میگره، این میرفت بالا سر، اون میمد پایین پا، این میرفت آخر دیدن نمیتونن. امام حسین میگن عباش در بود بند کرد، خواهرم بذاریمش تو عبا، با عبا ببریم. عبا رو بلند کردن، بدن علی اکبر رو به طرف خون از زیر عبا میچکید، زینب نفس نفس. خدا من طاقت ندارم، علی 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 را بر در خیمه رسانم رسانم.